بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وبهم صالة جديد إن شاء الله مبارك باشه بر آقایونهم إن شاء الله طاعات و عباداتتون مقبول بوده باشد و عید فطر هم انشالله بر همه مبارک باشد. مقدمه بعدی که در بحث مقدمه واجب برای اینکه بحث بکنیم آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، مقدماتی داشتیم بیان میکردیم. 5 مقدمه رو تا اینجا عرض کردیم محضرتون. یک مقدمه دیگر مونده، 2 مقدمه در واقع، که تقریبا نسبت به اونها مختصره تا برسیم به اصل بحث. اولین مقدمه این است که ببینیم اصلا این مسئله ثمره ای دارد یا نه. ما الان بیش از یک سال داریم در بحث مقدمه واجب بحث میکنیم. آیا این مسئله‌ای که ما الان انقدر براش وقت گذاشتیم ثمره‌ای براش مترتب هست یا خیر؟ مرحوم آخوند ثمره‌ای مطرح کردند برای این مسئله. ثمرات متعددی گفته شده. حالا اولین ثمره‌ای که ما عرض می‌کنیم ثمره‌ایه که مرحوم آخوند بیان کرد. ایشون می‌فرماید که این مسئله می‌تونه ثمره داشته باشه. چطور؟ اگر ما در بحثی که در مسئله اصولی داریم به این نتیجه برسیم که مقدمه واجب وجوب شرعی دارد، اون وقت این نتیجه میتونه کبرای قیاس استنتاج فقهی واقع بشه. صغرای اون قیاس چیست؟ صغرای اون آن چیزی است که بیان میکند که چیزی مقدمه ای برای واجب نفسی است. مثلا میگیم در قیاس فقهی صغرامون اینه، وضو مقدمه است برای نماز. در کبرا میگیم مقدمه واجب واجب است. اونجا که میگیم نماز، منظورمون نماز واجبه دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وضو واجب است. پس این مسئله که ما داریم بحث میکنیم، بنابر این که قائل بشویم مقدمه واجب واجب است، میتوانیم ازش در فقه یک حکم استنباط کنیم. آن حکم چیست؟ وجوب وضو. پس ثمره دارد، چون ثمره مسئله اصولی، اگه یادتون باشه اون اول که بحث کردیم عرض کردیم لازم نیست که یک مسئله اصولی بنابر هر دو نتیجه ثمره داشته باشد، بنابر یک نتیجه هم ثمره داشته باشد در فقه کافی است. بنابر این که بگیم مقدمه واجب واجب نیست، خب ثمره ای هم برش در فقه مترتب نیست. اما بنابر این که بگیم مقدمه واجب واجب هست، اون وقت ثمره در فقه پیدا میکنه. اما مرحوم عاشق ممدحسین اشکال گرفته بر مدعای مرحوم آخوند. ایشون میفرماید این فرمایش آخوند ارتباطی با قیاس استنتاجی نداره، این از باب تطبیق کلی بر افراد خودشه. این که شما بگید مقدمه واجب واجب است. حالا یکی از مقدمات چیست؟ وضو است. پس وضو هم واجبه. میشه تطبیق کلی بر افراد. مثل این که بگید زید انسان است، هر انسانی چشم دارد، پس زید چشم دارد. این تطبیق کلی هر انسانی چشم دارد بر فرد زیده. در اینجا هم کلی شما این است، هر مقدمه ای واجب است. حالا اینو تطبیق میکنید بر این مقدمه خاص که وضو است، نتیجه میگیرید که وضو هم واجب است. این میشه تطبیق کلی بر فرد. عرض شود که اینجا یه نکته یا باید عرض بکنیم، اونم این که ممکنه به ذهن برسه که در تطبیق کلی بر فرد هم ما از یک قیاس استفاده میکنیم، فرق نمیکنه، اونم قیاس نوع اوله. بگیم زید انسان است، انسان چشم دارد، این حد وسط داره دیگه، پس زید چشم دارد، اینم یک قیاسه. چرا میگید این از باب قیاس نیست؟ پاسخش اینه، در صغرا دو جور میتواند باشد. یک وقت صغرا به نحوی است که بیانگر این است که موضوع صغرا فردی از افراد حد وسط است، مثل همین که بگیم زید انسان است. یک وقت در صغرا موضوع فردی از افراد حد وسط نیست، بین موضوع و حد وسط چی برقراره؟ ملازمه. مثل این که بگیم آتش حرارت دارد، آتش از افراد حرارت نیست، اما بین آتش و حرارت چی برقراره؟ ملازم است. بعد تو کبرا بگیم آنچه که حرارت دارد، یا بگیم چیزی که حرارت دارد می سوزاند، پس آتش می سوزاند. پس در صغرا، یک وقت صغرای شما موضوعش فردی از افراد حد وسط، فردی از افراد اون طبیعی است، یک وقت بین موضوع و حد وسط ملازمه برقرار. قیاس استنتاجی میگن به اون قیاسی میگن که از نوع دوم باشه، یعنی ملازمه برقرار باشد بین موضوع صغرا و حد وسط، نه اینکه موضوع صغرا فردی از افراد حد وسط باشه. حالا اگر اینو نپذیرفتید، گفتید فرقی نمیکنه، در هر حال چه فرد باشد چه ملازمه باشد، ما هر دو رو میگیم قیاس استنتاجی. میگیم ما بحث منطقی با هم نداریم، دعوا در بحث منطقی نداریم. ممکنه در منطق بگید آقا هر دو به اینها قیاس استنتاجی است، سلام نه، اصلا فرض کنید پذیرفت. بحث ما در اینجا در بحث مسئله اصولی است. اگر هم هر دو به اونها قیاس استنتاجی باشند، فقط یک قسم اونهاست که برای اینکه مسئله اصولی نتیجه بدهد در فقه به درد میخورد، اونم قسم دومه. قسم اولش سبب نمیشه که بگیم این نتیجه مسئله اصولی است در فقه، یعنی باید بین موضوع صغرا و صغرا ملازمه برقرار باشه، موضوع صغرا و حد وسط، نه اینکه موضوع صغرا فردی از افراد حد وسط باشه. اشکال بعدی که مرحوم هاشمم دوستان گرفتند اینه، بله
در واقع یکی از افراد مسئله وجود است. مثلا ما ظاهر وجود رو که ازش اصول داریم مرسی کنیم، بعد با یک امری که فقه مواجه میشه، به آیات روایت مواجه میشه، این در واقع یکی از افراد اون مسئله وجود است.
نه، امر ظهور در وجود دارد، آیا امر فردی است از افراد حد وسط؟
امری که ظاهرش موجود باشه یکی از
نه من گفتم موضوع صغرا فردی از افراد حد وسط باشه درست؟ شما اینو دارید به عنوان صغرا در نظر میگیرید دیگه امر ظهور در وجوب دارد چی؟ نه درسته در من صغرا که میگم یعنی منظورم اون چیزی که چون در اونجا که شما میگید الان مسئله اصولی کبرا واقع شده منظور من در کبراست در کبرا یعنی در اون مسئله منظور من در اون مسئله اصولی حالا مسئله اصولی میتواند صغرا واقع بشه میتواند کبرا واقع بشه چون اینو بعضیا گفتن مسئله اصولی همیشه کبرا واقع میشه مسئله اصولی ما اول در بحث مسئله اصولی گذشت گفتیم میتواند بعضی موارد صغرا واقع بشه میتواند کبرا واقع بشه لزوما اینجوری نیست که همیشه کبرا واقع بشه منظور من در اون مسئله اصولیه که استنتاج میکنیم حالا میخواد صغرا باشه یا کبرا باشه اگر این مسئله اصولی که استنتاج کردیم از باب ملازمه باشد بین دو چیز این اشکال نداره میتونیم بگیم این نتیجه دارد در فقه اما اگر از باب ملازمه نباشد از باب چی باشه این باشد که بین موضوع و عرض شود که حد وسط چی برقراره کلی و فرد برقراره اونجا اشکال پیش میاد نمیگه این قیاس به درد نمیخوره
اگر ما اینطوری داشتیم ببینیم که هر موقع مسئله اصولی در واقع اصولی که توی فیض مطرم شید یکی از افراد مسئله اصولی تصمیم مسئله اصولی نتیجه توی فیض نداره و موضوع بسمانیست خیلی از مسائل دیگه ما میبینیم همین طوریه یعنی مثلا میبینیم که این امری که توی قرآن اومده ظهور در وجود داره ظهورش که وجود هست بعد ظهور در وجود را هم که توی اصول اثبات کردیم پس این یکی از افراد کلی میشه
ببینید اگر شما یک کلی در یه جای استفاده بکنید اثبات بکنید یک کلی رو یک قاعده کلی رو بعد اینو بخواید تطبیقش بکنید آیا کلی رو در یه علم دیگر استنباط میکنید تطبیق رو در یه علم دیگر این همچکاری نمی کنید نه استفاده رو کار ندارم ها این که شما از چیزی که در یک علم دیگر استفاده کردی اثبات کردی میای در اینجا عرض شود که یک استفاده می کنی برای مثل اینکه میشه مثلا مبانی تصدیقیه در علم بعدی شما یه چیزی رو در اونجا استفاده کردی از هر علمی شما میتوانید در علم دیگر استفاده بکنید اما این که بگیم اصول فقه به شما میتونید مثلا در فیزیک یه قاعده استفاده بکنید اثبات بکنید بعد اینو بیایی در شیمی هم استفاده اما آیا فیزیک کارکردش این است که قاعده ای حتما تولید بکنه که در شیمی قابل استفاده است؟ نه اما نتیجه فیزیک رو شما میتونید توی شیمی هم استفاده بکنید من این نداریم اما ما میگیم اصول فقه کارکردش چیزی به جز این نیست که قواعدی که درش استنباط میشه در فقه استفاده بشه ازش وگرنه به خودی خود هیچ مطلوبیتی واسه ما نداره یک وقت شما میگید دو تا علمند هر کدام اینها به خودی خود برای ما موضوعیت داره یه فیزیک داریم یه شیمی داریم اینطور نیست اگه شیمی نباشد فیزیک به درد نخوره فیزیک نباشه شیمی به درد نخوره درسته؟ اما شما میتوانید قواعدی را که در هر کدام اینها استنباط کردی بیای در دیگری هم ازش استفاده کن اشکال نداره من این نیست اما اگر شما دو تا علم داری میگی اولی به دومی وابسته است، یعنی اولی برای اینکه این مسئلش بگیم فایده دارد، فایدهش کجاست؟ در اینکه در دومی قابل استفاده باشه، وگرنه فایده نداره. در اون حالت اول شما میتوانید یه سری مسائل استنباط بکنید، بعد بگید آقا مثلا این تیکش به درد اونجا میخوره یا اونجا استفاده کنه، نداره، ربطی به بحث ما نداره. اما در حالت دوم که شما حد اکثر کاری که میخواید بکنید این است که از این یه استفاده بکنید که بیاید از این یه مسئله استنباط بکنید که بیاید در دومی استفاده کنید، وگرنه فی حد ذاته هیچ فایده‌ای برای ما نداره این مسئله. حالا بگذاریم از فواید علمیش، فواید عملی دارم میگه، فایده عملی فی حد ذاته نداره مگر اینکه در دومی قابل استفاده باشه. و اگر اینطوری باشه شما فقط داری کلیاتی استنباط میکنی که بعد تطبیق کنی در اینجا، این میشه در واقع همون مسئله که در اینجا هست. در واقع مسئله این علمه، نه مسئله اون علم. یه مسئله کلیه مربوط به علم دوم، شما داری استنباط میکنی که بعد تطبیقش کنی، درسته یا نه؟ چون این مسئله کلی که شما داری استنباط میکنی به خودی خود اگر در علم دوم قابل استفاده نباشد هیچ اثری بر آن مترتب نیست. پس اینا رو باید دقت میکنیم رابطه این دو علم چیه. یک وقت میگی علم اول فی حد نفسه مطلوبون، علم دوم همینطور اما عوایدش قابل استفاده است در همدیگه. یک وقت میگه علم اول تمام مطلوبیتش به این است که آنچه که دارد در علم دوم استفاده بشود، نتایجش بیاد اونجا، وگرنه فی حد نفسه هیچ مطلوبیت نفسی ندارد. در اینجا شما نمیتونید بیایید بگید من در علم اول یه سری قواعد کلی استنباط میکنم که در علم دوم بیام تطبیق کنم. خب من در همون علم دوم استفاده کن، چرا میداره من اول این کارو میکنم؟ پس میگن اینو شما باید قواعدو به نحوی استفاده بکنی که از باب تطبیق نباشه، از باب ملازمه باشه. ملازمه رو در علم اول اثبات بکنی، بعد بیای در دومی چیکار بکنی؟ از این ملازمه ای که اونجا استفاده کردی و اثبات کردی در دومی بیای استفاده بکنی. اینطور نباشه قاعده ای که در علم اول اثبات کردی و فقط بخوای بیای تطبیق کنی در علم دوم. در واقع این تطبیق یک نحوه بازگشت، نمیخوام بگم دقیقاً ها، اما یک نحوه بازگشت به قواعد فقهی پیدا میکنه. در قواعد فقهی هم شما تطبیق میکنید دیگه، یه قاعده فقهی کلی استنباط میکنی بعد میای تطبیقش میکنی در حالات در هر موردی که اون قاعده کاربرد داشته باشه. اشکال بعدی که مرحوم محقق اصفهانی گرفتن اینه، میگن اصلاً این نتیجه‌ای که مرحوم آخوند گرفته نتیجه مسئله اصولی نمیتونه باشه. نتیجه‌ای که ایشون میگیره این است مقدمه واجب واجب است، یعنی حکم وجوب داره مطرح. حکم وجوب مال فقه نه مال اصول. حکم وجوب مال فقه، مال اصول نیست. پس این نمیتونه نتیجه مسئله فقهی باشه. این که بگیم مقدمه واجب واجب است، این نتیجه مسئله فقهی، مسئله اصولی نیست. نتیجه مسئله اصولی پس چیه؟ ایشون میگه که نتیجه مسئله اصولی باید اینجوری بیان بشه، بگیم که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقرار است. این میشه نتیجه مسئله اصولی. بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقرار است. اون وقت میتونیم اینو بیاییم قرار بدیم در کجا؟ در قیاس عرض شود که حکم کلی شرعی، اینطوری بگیم که وجوب هر ذل مقدمه ای مستلزم وجوب مقدمه آن است. این کبرا، این صغرای ما. کبرا چیه؟ هر چیزی که این گونه باشد واجب است. یعنی چی هر چیزی که این گونه باشد واجب است؟ یعنی هر چیزی که بین آن و بین وجوب یک واجبی ملازم برقرار باشد واجب است. معنیش این، هر چیزی که بین وجوب آن و وجوب یک واجبی ملازم برقرار باشد واجب است. چه نتیجه ای بگیریم؟ نتیجه این بگیریم که پس هم تمام مقدمات واجب واجبند. این میشه مسئله اصولی، مسئله فقهی کلی. هر چیزی مقدمه واجب باشد واجب است. این نتیجه الان دیگه نتیجه کلی فقهی است. حالا اینو میتونیم بیاییم در فقه در موارد مختلف تطبیقش کنیم. پس این چیزی که مرحوم آخوند با عنوان نتیجه مسئله اصولی در نظر گرفت، آش ممدوسین میگه این در واقع نتیجه قیاس فقهی است. قیاس فقهی که صغرای آن مسئله اصولی است. مسئله اصولی این بود بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقرار است. این صغرا کبرا، هر چیزی که بین وجوب آن و وجوب واجب، بین وجوب آن و وجوب واجب دیگری ملازمه برقرار باشد واجب است. این کبرا فقهیه دیگه، چیز نیست، اصولی نیست، چون ازش نتیجه میگیریم واجب است. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که مقدمه واجب واجب است. این نتیجه فقهیه یا اصولیه؟ این دیگه فقهیه، یه قاعده کلی فقهیه. مقدمه واجب واجب است. آشمان دوسته میگه حرفی که آخوند زد به عنوان نتیجه مسئله اصولی در واقع نتیجه فقهی است که بر مسئله اصولی مترتب. حالا اینو میان چیکار میکنی؟ یه قاعده کلی میشه، مقدمه واجب واجب است، میشه یه قاعده کلی فقهی قابل تطبیق. میای در هر جایی یک مقدمه واجب دیدی میگی این واجب است. صغرا صغرا بیانگر ملازم است، کبرا بیانگر وجوبه، یه چیز نیستن.
احساس میکنم باید برعکس میشه، یعنی اینطوری که وجوب ذل مقدمه مستقیم وجوب مقدمه است. هر چیزی که رابطه مقدمیت و ذل مقدمیت بین آنها برقرار باشد پس استلزام وجوب دارد، پس رابطه بین
نشد. نتیجه چی میشه اون وقت؟ استلزام وجوب دارد، واجب است، چی شد؟ این که ملازمه برقرار است یه حرفه، بعد از این ملازمه بخواید نتیجه بگیرید که واجب است. شما این دوتا رو یه چیز میگیرید، میگید ملازمه دارد همان واجب است. نه اینطور نیست، ملازمه دارد نتیجه میدهد وجوب را، چون شما این قیاس رو تو ذهنت تشکیل دادی، از قبل مسلم گرفتی که اگه ملازمه باشد حتما واجب است. این نتیجه ملازم است، نه اینکه خود ملازم است. نتیجه وجود ملازمه ثبوت وجوبه. اگه وقت شما هم میگی اصلا ثبوت وجوب با ملازمه یه چیزه، دو چیز نیست. ثبوت وجوب ملازمه که یک چیز نیستن که. یک وقت شما میگی فلان چیز واجب است، یک وقت میگی بین وجوب آن و وجوب چیز دیگر ملازمه برقرار است. اینا دو حرف. ما در اصول ثابت میکنیم بین وجوب آن و وجوب چیز دیگر ملازمه برقرار است. بعد میاییم به این ذمیمه میکنیم یک کبرا رو، میگیم هر چیزی که بین وجوب آن و وجوب واجب فقهی، چیزی که شارع در فقه بر من واجب کرده، ملازمه برقرار باشد، آن چیز هم واجب شرعی است. بله.
توی صغرا کبرایی که ما میچینیم در واقع صغرای ما اشاره رابطه دوم داره، یعنی ارتباط.
درسته. بله. بله.
کبرای اینها ناظر به ارتباط مقدمیت.
نه نه، رابطه مقدمیت نداره. کبرای ما ببینید، کبرای ما چیه؟ کبرای ما این است که هر چیزی که بین وجوب آن و وجوب یک واجب شرعی ملازمه برقرار باشد واجب است. این آیا در فقه قابل استفاده هست یا نه؟ اصلا فرض کنید که ملازمه از طریق اصول فقه هم به دست نیامد، ملازمه رو ما از یه جای دیگه به دست آوردیم، اصلا کاری با اون نداریم. این که هر چیزی که بین وجوب آن و وجوب واجب شرعی ملازمه برقرار باشد، آن چیز واجب است. آقا این مسئله، اصلا این مسئله اصولی هست یا مسئله فقهی هست یا نیست؟ عرض میکنم ملازمه داشتن امرون، واجب بودن امرون آخر. شما فرد تو ذهنت این جا افتاده که ملازمه دارد با واجب است یه حرفه، ملازمه دارد با واجب است یه حرف نیست، دو حرفه. این که بگیم اگر ملازمه هست واجب است، این خودش یک کبرایی است. شما میگید این کبرا اینجا زاهده، این چی کار هست این بسات؟ میگه اگر ملازمه است پس واجب است، یه ما کامچه کبرایی نمیخواد. این غلطه. ملازمه داشتن یه چیزه، این که حالا که ملازمه دارد هر چیزی ملازمه دارد واجب است یه حرف دیگه است. این که هر چیزی ملازمه دارد واجب است، اینو شما در یه جایی باید ثابت کنید، یا بدیهی میگیریش، ممکنه امر بدیهی در نظر بگیریش، اب نداره، ممکن بگه اثبات احتیاج به اثبات هم نداره. اگر ملازمه دارد واجب است، یه قاعده است، اما قاعده بدیهی نیازمند اثبات نیست، اشکال نداره، اما بالاخره قاعده است. ما نمیگیم اگر اینو گفتیم حتما باید بریم اثبات بکنیم، ممکن از بدیهیات باشه، اما قاعده بودنش که به هم نمیخوره، قاعده است. حالا این قاعده رو ما آوردیم کبرا قرار دادیم، بعد ثبوت ملازمه رو در صغرا داریم بیان میکنیم، ازش نتیجه میگیریم که پس مقدمه واجب است. صغرای ما یه قاعده اصولی است، فرض کنید کبرای ما یه قاعده بدیهی است، اما قاعده بودنش که اشکال، قاعده میتواند بدیهی باشد اما قاعده باشد. عرض شود که مرحوم آغازیا فرموده که احتیاج به این کاری که ایشون میگه نداریم، ما بیایم اول از این مسئله اصولی، مسئله اصولی چه بود؟ بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقراره، از این اول بیایم یه قاعده کلی استنباط بکنیم، نتیجه بگیریم مقدمه واجب است، بعد بیایم اینو تطبیق بر موارد کنیم. نه، در هر موردی میتونیم بیایم این قاعده اصولی قرار بدیم، مثلا بگیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه، یا اینجوری بگیم، بگیم وضو مقدمه برای نماز واجب است، نمازی است که واجب است. بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقرار است، از این نتیجه چی بگیریم؟ وضو واجب است. اینجوری اگه بگیم دیگه اون اشکالی که تو ذهن شما هم میاد اونم برطرف میشه دیگه، اون کبرایی که آشمام دوسه میگفت و میذاریم کنار دیگه، لازم نیست بریم قاعده کلی استفاده کنیم بیایم تطبیق کنیم. آغاز میگم میگه این کارو بکنید، چرا شما میگید قاعده کلی استنباط میکنید بعد تطبیق بر مورد میکنید؟ در هر موردی که مقدمه ای دیدیم یا چیز درست کن، قیاس درست کن، از اون نتیجه بگیر که در این مورد این مقدمه خاص واجب است، وضو واجب است. بعد یه اشکالی مطرح میکنه آغازی ها، اشکالی که مطرح میکنه حالا هم بر حرف ایشون وارد میشه هم بر حرف مرحوم آشمام دوسه، فرقی نمیکنه، هم حتی بر حرف آخوند، اونم این است که مجرد این که یه چنین اثری وجود داشته باشد بدون این که در مقام عمل تأثیرگذاری پیدا بکنه، این که به درد نمیخوره که. اینو همه قبول دارن که اتیان مقدمه عقلاً واجب هست، این محل خلاف و کلام نیست. وقتی عقلاً واجب شد پس عقل به من میگوید لازم است اتیان کنم، یعنی اگر این حکم شرعی هم نبود بر من اتیانش به واسطه حکم عقل لازم بود. حالا شما میگی شرعم گفته لازم است اتیان کنی، چه چیزی رو اضافه کرده در مقام عمل این حکم شرعی؟ هیچ. این حکم شرعی باشد یا نباشد من باید مقدمه رو اتیان کنم، پس این اثری ایجاد نکرد، اثر در مقام عمل واسه من ایجاد نکرد، پس این مسئله اصولی اثر عملی در فقه ندارد. پس این اسمشون نمیتونیم بذاریم ثمره، ثمره وقتی است که شما اثر عملی پیدا بکنید. بعد پاسخ میده از این اشکالیشون، ایشون میگه که درسته فی حد نفسه این مسئله دارای ثمره عملی در فقه نیست، به خودی خود فقط بگیم وضو واجب است شرعاً، نباشد چی میشه؟ باشد چی میشه؟ بر هر حال من باید وضو رو اتیان بکنم پس نتیجه عملی نداره. اما اگر این نتیجه ای رو که به دست میاریم، مثلا وضو واجب است یا هر مقدمه دیگری واجب است، تطبیقش کنیم با کبراهای دیگری که از محلهای خودشون استنباط میشن، اون وقت میتونیم به نتیجه عملی برسیم. دو تا مثال میزنه ایشون. مثال اول، تحقق تقرب در هر واجبی به قصد امر به آن واجب است. یه کبرای کلی، شما در هر واجبی به قصد امری که به آن واجب شده می توانید قصد قربت داشته باشید. از اون مسئله اصولی چه نتیجه گرفتی؟ نتیجه گرفتی که واجب که میگیم یعنی واجب شرعی ها، نه واجب عقلی، واجب یعنی واجب شرعی. از اون مسئله اصولی نتیجه گرفتی که وضو واجب است، اینو میای زمینه میکنی به این کبرا که در هر واجبی به قصد امتثال امر آن واجب میتوان قصد قربت کرد، نتیجه چی میگیری؟ وضو رو میتوانی با قصد امتثال امر به آن به جا بیاوری. این میشه نتیجه عملی. اگر این وضو واجب است نبود، این نتیجه هم نبود، چون این کبرا به چه صغرایی میتونه زمینه بشه؟ به صغرایی که بیانگر وجوب شرعی است. اگر وضو فقط وجوب عقلی داشت، دیگه زمینه شدن به این امکان پذیر نبود. در صغرا ما باید اول وجوب شرعی رو استنباط بکنیم، بعد بین بین زمینه کنیم. پس نتیجه داشت. مثال دوم، زمان آمر، آمر به امر معاملی نسبت به مامورون به آن امر در کجا؟ در اتیان مقدمات. اگر کسی یه امری بکنه به یه شخصی که فلان کار رو انجام بده و اون کار دارای مقدماتی باشد، حالا این فرد آمد مقدمات رو اتیان کرد، رسید به مامورم به نفسی میخواد اتیان بکنه، طرف گفت آقا نمیخواد اتیان کنی، ولش کن. آیا ضامن اون مقدماتی که این مأمور به جا آورده هست یا نیست؟ آغازی ها میگه اگر قائل شدیم به این که مقدمه دارای وجوب است، نه وجوب عقلی، وجوب شرعی، اینجا میتونیم بگیم زمان دارد. چون میتونیم بگیم آن کسی که امر کرد به ذل مقدمه، امر به مقدمه هم کرده است، پس مقدمات و مستعد به امر او به جا آورد. اما اگر گفتیم که ذل مقدمه وجوب شرعی ندارد، در اینجا باید بگیم زمان نیست. چرا؟ برای اینکه مقدماتی که به جا آورده مستند به امر آمر نبوده. امر آمر فقط به چی خورده؟ به ذل مقدمه، به مقدمه نخورده. مقدمه متعلق امر آمر نیست، و زمان هم نیست. این دوتا مثالی که ایشون بیان کرده برای اینکه در این موارد اگر این کبراها رو ضمیمه کنیم به این نتیجه‌ای که ما گرفتیم، به نتیجه‌ای که بر اساس اون مسئله اصولی میگیریم، اون وقت به یک اثر عملی هم میتوانیم برسیم. اما فرمایش ایشون در دفع اشکال فرمایش تمامی نیست که حالا انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.